الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در مبحث فقه الاسره ما که در خصوص حقوق اولاد بحث می کردیم، به لطف خدا الحمدلله تا به اینجا در باب حقوق مستحبه اولاد چهار دسته از روایات مربوطه رو خوندیم و بررسی کردیم. قبل از اون که وارد دسته پنجم بشیم، این چهار دسته بحث شده رو یه مرور بکنیم و به اونه تعالی از امروز انشاءالله وارد دسته پنجم بشیم. اولین دسته از روایات که به عنوان حقوق مستحبی اولاد محل بحث قرار گرفت، عبارت بود از روایات دال بر آداب نکاح و جماع، یعنی بخشی از آثاری که متوجه فرزند می شود برخواسته از کیفیت جماع زوج و زوجه است. کیفیت نکاح و جماع توی پدر و مادر اثرش رو در کیفیت فرزند نشون میده. فلذا فرزند شما سهمی و حقی در کیفیت آداب نکاح شما دارد. این اولین دسته بود. دومین دسته روایاتی که مربوط به مسئله عقیقه بود که تأکید بسیار زیادی شده بود، تا جایی که بعضیا توهم وجوب کرده بودند که خیال کرده بودند عقیقه واجب است. اینم بحثش تموم شد. دسته سوم روایاتی بود که دلالت بر انتخاب نام نیکو و تربیت فوق‌العاده، البته این تربیت مقصود فراتر از حد وجوبش بود. این سه دسته. دسته چهارم روایاتی که دلالت بر ثقب الاذن می کرد، سوراخ کردن گوش فرزندان، اما از اینکه این فرزند دختر باشه یا حتی پسر بچه باشه. بله، سوراخ کردن گوش پسر بچه هم جزء مستحبات و حقوق اولاد می باشد. الحمدلله به لطف خدا تا به اینجا ما این چهار دسته رو بررسی کردیم و به پایان رسید. انشاءالله با عنایت بی بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها وارد دسته پنجم میشیم. و اما پنجمین دسته از حقوق اولاد که در واقع جزء مستحبات حین ولادت می باشد، عبارت است از غسل المولود. غسل المولود یا غسل المولود به عبارت روشنتر، پنجمین حق از حقوق اولاد که جزء مستحبات حین ولادت هم هست، عبارت است از غسل ولادت. مطالبی که متاسفانه مثل همون قضیه سوراخ کردن گوش پسر بچه امروز خیلی کم بهش توجه میشه. اصلا خیلی ها باور ندارن، توجه ندارن، اعتقاد ندارن. این هم جزء مصیبت های دنیای امروز ما شده. خب پس فهرست حقوق پنجم عبارت شد از غسل ولادت. قبل از اینکه وارد جزئیات مسئله و فروعات باب بشیم، از زبان مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که ایشون در اینجا خیلی خوب بحث کردن، فرمودن اول ببینیم که اصلا اینجا باید غسل المولود بخونیم یا غسل المولود بخونیم. این غسل رو به فتح بخونیم غسل، یا به وهم بخونیم بگیم غسل، کدومش درسته؟ ممکنه شما بفرمایید چه فرقی داره. قبل از اینکه بفهمیم کدوم درسته، شما سوال براتون بشه که اینا چه فرقی دارن. بله فرق دارن. غسل مستره یعنی شستن، غسل اسم مستره که نتیجه مستره، غسل یعنی همون غسل فقهی که شستن سر و گردن بعد سمت راست و سمت چپ، ولی غسل یعنی شستن، پاک کردن. و این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. خب بر اساس این تفاوتی که موجود هست بریم وارد بحث بشیم. ببینیم در اینجا این پنجمین حق کودک آیا عبارت است از غسل المولود، یعنی بچه رو موقع ولادت بشوریمش مثلا توی وان آب با شامپو بچه با اون ادوات مخصوص پزشکی اینو بگیریم بشوریمش بعد لای حوله بذاریم تو تحویل مادرش بدیم، اینه یا نه غسل المولود؟ شما این بچه رو مثل خودت که در جنابت و جمعه میره غسل میکنه غسلش بده. اول سر و گردنش رو بشور، بعد یمین، بعد یسار. کدومی که از این دوتا در این روایات مقصود بابه؟ بین فقها اختلافه. بعضی از فقها ضبط فتحه رو انتخاب کردن، فرمودن اینجا غسل المولود محل بحث است. اونی که حق ای بچه‌ایه و تکلیف توی پدر و مادر اینه که به بچه از جهت بهداشتی توجه بکنی. و این بچه وقتی به دنیا میاد، خب بالاخره کثیف به دنیا میاد و بعد از اینش هم کثیف خواهد شد. در واقع روایات باب میخواد به شما بگی که آقا به فکر بهداشت بچت باش، مخصوصا در دوران نوزادی که این بچه صغیر، این طفل معصوم و از خودش اختیاری نداره، قدرتی نداره، کاری از دستش بر نمیاد. تو اگر این بچه رو سرپرستی نکنی، همین عدم بهداشت ممکن اینو بیمار یا تلف بکنه. پس بعض از فقها اصرارشون بر اینه که اینجا رو فتح بکنن، بگن غسل المولود مراد است. غسل چی؟ اصلا چه ربطی به او داره؟ این یه دیدگاه. دیدگاه نقطه مقابل بعضی از فقهای دیگه هستن که فرمودن نخیر، شما اصلا تیتر باب رو بخون ببین این روایات در چه بابی مرحوم شیخ قرآ آملی در وسالش جمع کرده یا فقهای دیگه. در ابواب اغسال مسنونه، اغسال جمع غسله ها، اصلا خود تیتر باب و عنوان به شما کد میده. پس اینجا غسل المولود مقصود است، همون غسل فقیه. حالا که غسل مقصود است، باز بین فقهای اختلاف دوشاخی شده. مشهور فقها معتقدند که این غسل، همون غسل ولادت، یعنی این بچه‌ای که به دنیا میاد شما مستحب باست غسلش بدین، این غسل دادن مستحب است. مشهور فتوای به استحباب داده، ولی یه تعداد قلیل و شازی از فقها در اینجا بالاخره حالا چرز بکنیم بگیم احساساتی شدن، احساساتی فقهایی، و سر خوردن و ادعای وجوب کردن، گفتن آقا این اولا غسل نیست، غسل تازه مستحب هم نیست و واجبه. شما باید بعد از ولادت بچه اینو بره غسلش بدیم. خب سه تا دیدگاه شد، بعضی گفتن غسل بخونیم فقط بشوریمش، بعضی گفتن غسل بخونیم و مستحب باشه، بعضی گفتن غسل بخونیم و واجب باشه. مختار ما چیه؟ به لطف خدا با عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام در فحص و تحقیقی که توی بحث و روزی ما شد، بنده از جمع بین این روایات به این نتیجه رسیدم که در اینجا هر دو حق کودک است، هر دو، هم غسل هم غسل، ما هر دو رو معتقدیم، قائل به جمع هستیم. چرا؟ برای که برای هر دو روایت و دلیل و مدرک پیدا کرد. پس هم غسل حقشه هم غسل حقشه. البته در بخش غسل اعتقاد به وجوب نداریم، معتقد به استحبابیم، ولی خب استحبابی که شبیه او قضیه عقیقه توش تأکید شده، البته به تأکید باب عقیقه نمیرسه. واقعا برای عقیقه چقدر اهل به تأکید کردن، چقدر سفارش کردن، واقعا یک وجبی مرز وجوب رو آدم احساس میکنه دیگه، انقدر تأکید که حضرت محمد اگه تا آخر عمرم نتونستی عقیقه بکنی، آخر عمرم که دستت رسید عقیقه تو انجام بده، خودت برای خودت انجام بده. تأکید از این بالاتر، از این بیشتر؟ اونجا که خیلی تأکید عجیب بود، ولی اینجا به اون شدت نیست. ما معتقدیم که در آداب ولادت نوزاد هم غسل و شستنش مستحب است، هم غسل دادنش مستحب است. البته استحبابی که توش تأکیدم شده. حالا چرا دارم به جنبه تأکیدش تأکید میکنم و اشاره میکنم؟ برای این که روایاتی که میخواییم بخونیم با تعبیر واجبان اومده، مثلا فهمت غسل المولد واجبان، شبیه همون قضیه عقیقه رفاهی تشریف داشته، که از این کلمه واجبان بعضی از که خیال کردن همین وجوب فقهیه، که ما ثابت میکنیم مقصود وجوب فقهی نیست، اون واجب واجب لغویست و در نتیجه همون استحباب مؤکد ثابت میشه. خب اجازه بدید بخش از تقریرات رو خدمتون عرض بکنم، یادداشت بفرمایید تا انشالله بعدش گام به گام روایات رو هم تقدیم بکنیم و انشالله روش صحبت بکنیم. پنج، آیه مرتضی بلندتر که بنده بشنم. درود بر شما، احسن، خیلی نکته خوبی رو فرمودید. حالا انشالله عرض میکنم، اصلا خود غسل آقا منهای بحث روایات، کسی که میخواد غسل بده خود به خود توش غسل هم هست. دقت بفرمایید، حرف قشنگی ایشون گفتن. این حالا خود منم مد نظر داشتم الحمدلله، ولی خب چون ایشون جلوتر گفتن مجبور شدیم جلوتر عرض بکنه. وقتی که غسل انجام میشه در ضمن غسل قهرن غسل هم هست. شما وقتی که زیر دوش تشریف میبرید که غسل جمعه بکنید، در واقع در حین غسل یک غسلی هم داره اتفاق میفته. حالا اجازه بینا رو مستند به استنادات فقهیش بکنیم و از منظر روایات انشاءالله بررسی بکنیم. یادداشت بفرمید. پنج، پنجمین دسته از روایات، روایاتی هستند که دلالت بر استحباب غسل المولود دارند. حالا شما بدون اعراب بذار که نه غسل خونده بشه نه غسل خونده بشه، بعدن تکلیفش روشن بشه، که به عنوان یکی از حقوق مستحبی اولاد شمارده می شود. یه سرخط، البته لا یخفا در گام اول البته لا یخفا در گام اول این مسئله بین فقها بحث است که آنچه که در لسان روایات مذکور آمده است غسل است یا غسل است، به فتحه یا به ضمه، فرقش هم از خودش توضیح دادم دیگه، تو تقریرات نوردیم. غسل بر وزن فعل مصدره یعنی شستن، غسل اسم مصدره که اسم مصدر حاصل و نتیجه مصدر است که در اینجا همون عرض به خدمت شما اون اصطلاح فقهی مقصود میشه. یعنی آیا آن استحباب مورد نظر صرفاً شستن و تطهیر مولود عند الولاده مقصود است؟ بالاخره بچه که به دنیا میاد، خیلی عذرخواهی میکنم از مردم، اگه با خون نجاست نفاس نباشه، سزارین هم که شده باشه، خیلی اون خانم ماما مهارت ویژه‌ای هم داشته باشه، هیچ آلودگی خونی هم نداشته باشه، بالاخره اون مایع لزجی عجیب و غریبی که توی اون کیسه رحم بوده، این بچه آمیخته به اون مایع در دوره رحم عامل حفظ و حیات و سلامتیش بوده. عجیبه. همون اگر بعد از ولادت نشوری، همون چیزی که عامل صحت و عافیت بشه بوده، میشه عامل بیماری و مریضی. خب روی این فرض اول مقصود اینه که غسل المولود یعنی شما این بچه رو موقع ولادت باز بشوریش، تطهیرش بکنی که اون کثافت ها و چرک و چربی ها ازش زدوده بشه، بدن مریض نشه. مخصوصا که آقا میدونید پوست بچه تازه به دنیا آمده بسیار حساسه. حالا جمله رو میگم اینه که بچه کوچیک دارن یه وقت وسواس نشن، چون وسواسی هم خودش خوب نیست، ولی بعضی از اهل فنها معتقدن این بچه تازه به دنیا آمده رو به قدر پوستش نازکه که حتی اگر جا داشته باشه تا مدت اونو نبوسید جا داره که پوستش جذب بیماری نکنه، یعنی حتی پوستش اینقدر ضعیفه. حالا تا چه رسد که بخواد عرض به خدمت شما اون چرک و کثافت و چربی هم روش بمونه. البته اینو عرض میکنم آقان گرفتار وسواسی نشن، بالاخره هر محلی و هر جغرافیایی اون آداب خودش رو داره که خدا خودش نگه داره انشالله. خب این یک فرض. فرض دوم، یا آن که خیر، غسل به اصطلاح فقهی جزء آداب و مستحبات حین تولد فرزند است. پس دو تا قول شد، بعضا میگن غسل، بعضا میگن غسل. یه سرخط بزن، برخی از فقها ها فرموده ان به لحاظ قرینه مقام که تعدادی از این روایات در لیست اغسال واجب و مستحب وارد شده است، پس قهرن اینجا باید غسل بخوانیم و طبعا آن حق کودک غسل فقهی خواهد بود. شما وسالشی و مراجعه بفرمایید همون جلد دوم، البته من به جامعه دارم آدرس میدم، جامعه احادیث شیعه جلد دومه، وسائل فقهیمونم جلد سوم باشه. بله تو وسائل جلد سوم بود، جلد سوم وسائل، جلد دوم جامعه احادیث شیعه رو مراجعه بفرمایید. اون لیست اغسال رو که ملاحظه بفرمایید این روایات اونجا پیدا میشه. خب برخی از فقها فهمیدن وقتی این روایات در باب اغسال اومده پس باید غسل بخونه دیگه، غسل دیگه معنا نداره. لکن یا سرخط، لکن به نظر ما به لحاظ مجموع روایات هر دو فرض مراد می باشد، یعنی هم غسل او مستحب است، اینا رو دیگه اعراب بذارید، هم غسل نوزاد مستحب است، هم غسل فقهی نوزاد مستحب است، هر دو با هم مستحبه. بیان و ذالک، خب چرا ما معتقد به هر دو شدیم؟ دلیل داریم. از خارج دقت بفرمایید، اول غسل رو ثابت بکنیم تا بعد سراغ غسلش بریم. چرا ما معتقدیم که غسل و شستن نوزاد در همون حین تولد و حتی بعد از تولد اینا جزء حقوقشه و تکلیف پدر و مادر و مستحبه؟ چرا؟ دلیلمون چیه؟ روایت داریم. در این روایت که از عیون اخبار و رضا هم هست، جانم به فدای امام رضا، با این منبع بهین مهمی و معتبری، عیون اخبار و رضا جز اون کتابهای نابه مثل اون کافی که ما بهش ارادت داریم، به عیون هم ما ارادت ویژه داریم. در عیون اخبار و رضا از وجود نورانی امام رضا نقل شده که حضرت از جدشون پیغمبر نقل کردن. خوب دقت بکنید، این روایت یک کمی پیچ و خم هم داره، پیچ و خم خیلی سنگینی نیست ولی یه پیچ و خمی داره، دقت بکنید که براتون حل بشه. روایت از زبان مبارک پیامبر به این شکل نقل شده، حضرت فرمودن اغسلوا صبیانکم من الغمر، غمر یعنی چرمی، چرک، کثافت، آلودگی، به همین غمر گفته میشه. اغسلوا صبیانکم من الغمر، بچه های خودتون رو از چرک و کثافت و چربی و آلودگی بشورید. وقتی می دست بچه چرک شده همینطور وای نست و نگاه کن، اگه دست بچه آلودگی خاک و چیز دیگه گرفته بی تفاوت نباش، هر نوع چرک و کثافتی که دست بچه پیدا کرد اغسلوس بیانه. توی پدر، توی مادر، شما وظیفه دارید به بهداشت بچه رسیدگی بکنید. چرا؟ تحلیل حضرت رو ببین. حضرت فرمود فإن الشیطان یشم الغمر، شیطان و ابلیس خاصیتش اینه که از بوی چربی گندیده خوشش میاد، دوست داره هر جا که بوی چربی کسی و قذارت باشه میره اونجا خودش رو حاضر اونو جمع میشه. یشم ملغمه، میره اونجا بوی چربی رو استشمام میکنه. در یک کلام مقصودش اینه که وقتی دست بچه چرک و کثافت شد شیطان بهش نزدیک میشه. چرا شیطان بهش نزدیک میشه؟ چون شیطان یشم ملغمه، چربی و کثافت دوست داره بهش نزدیک میشه، استشمام میکنه که به این بهانه و از این طریق به بچه شما نزدیک میشه. خب نزدیک بشه چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ بله، بعد فرمود فیفزح الصبی فی رقاده، اونجاست که شما میگه یهو بچه از تو رخت خواب پا شده داره جیغ میزنه، داره گریه میکنه، نمیفهمی چه خبره، چرا داره جیغ میزنه؟ بله، یه علتش همینه، به خاطر چرک و کثافتی که تو بدن بچه هست شیطان بهش نزدیک شده. حالا یه چیز تو پرانتز میگم، آقا بچه چیه؟ تو بعض از روات حتی به آدم بزرگ، تو آدم بزرگم اینا هم روایت اومده هم تجربه شده. من صاحب تجربه رو میشناسم که خودش اعتراف میکنه، میگه آقا من اگر شب با دست چرب و کثیف بخوابم اصلا خوابم آشفته و به هم، میفهمم شیطان داره من اذیت میکنه، گلد کارم دستم اومد، خودم متوجه میشه. حالا آدم بزرگش، یعنی برای بچه که سر جای خودشو داره. حالا اینجا حضرت محمد اگه دست بچه کثیف باشه شیطان چون میره که چربی رو استشمام میکنه به بچه شما نزدیک میشه، او رو اذیتش میکنه، فیفزح الصبی، بچه به جزا و فزن جیغ و دادش بلند میشه. بعد نتیجهش میشه و یتعذا بها الکاتبان، نتیجه اذیت و آزار بچه اینه که اون دو ملک و فرشته ای که مأمور بر حفظ و صیانت و احکام این بچه هستن، اون دو فرشته مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. خب این روایت از یه نگاه مطلقه، چون فرمود ارسلو صبیانکم بلاغا، روایت مطلقه میگه بچهاتون هر وقت که چربی و کثافت به دست و بدنش نشست بشورید. پس اختصاص به لحظه ولادت نداره، از حین ولادت شروع میشه تا کی؟ تا اون نقطه‌ای که بچه دیگه رو پای خودش بتونه بیسته. منتها الی و مقصد این روایت اون زمانی است که بچه در شرایط قرار بگیره که بتونه دیگه خودشو جمع جور بکنه. حالا بعض از بچه ها ماشاءالله 5-6 سالگی توانه این کار پیدا میکنن، بعضش تا 10 سالگی هم طول بکشه. اینم به کیفیت تربیت پدرها و مادرها برمیگرده. دلم نمیاد از این نقطه تربیت عبور بکنم. عزیزان من، شما رو به خدا برای تربیت بچه هامون هم وقت بذاریم، هم تدبیر داشته باشیم، و مهمتر از اینا توسل و توکل داشته باشیم که درست تربیت بکنیم تو همه شئون. شاید یک کارایی که نباید بکنیم رو نکنیم. بعضی از پدرها و مادرها همطور مرتب دنبال بچه را میفتن، بچه 5 ساله شده 6 ساله شده، این مادر این پدر باید قاشقو بگیرن دنبالش را بیفتن که بهش قضا بده. خیلی بده آقا. 7 ساله شده میخوا بره مطلب، بابا جون وایسا میخوام بند کفشتو من بندازم، بعد طرف خیال میکنه که داره خیلی کار خوبی میکنه، خیال میکنه که خیلی دلسوزه. بنده خدا اینا ظلمه به بچه. بچه 6-7 ساله رو شما کفششو بپوشین؟ خلاف آداب تربیت فرزنده. شما باید از همون اول یه طوری بچه رو تربیت بکنی که تو هر قطعه از مراتب رشدش بتونه رو پا خودش وایسته. ماشاءالله الحمدلله، من بعضی از دوستانه که دیدم بچه 3-4 ساله رو الحمدلله طوری تربیت کردن آدم لذت میبره، واقعا خودش میشینه سر سفره غذاشو میخوره، مراقبه که از قاشق و بشقاب چیزی نریزه. اگه یکی 2 دونه برنجم بریزه بدون این که به این بچه تذکر بدن خودش جمع میکن. بچه 3-4 ساله آقا، بچه 3-4 ساله خیلی مهم اینا، این خوبه. نه که بچه 7 ساله شده هنوز تو بری کفششو بپوشی. اینا نه دلسوزیه نه نشان از معنویت شما داره، هیچ کدومش آقا قاطی نکنی. البته از اون ور بام هم نیفتا، یا خودمی بیرحم هم نباشیم که دیگه کلا نه، بفهمیم در هر قطعی و در هر مرحله ای چجور باید رفتار بکنیم، همون رو پیاده بکنیم. البته یه مقدار عرف دخالت داره، عرف رو نادیده نگیرید. بعد شرایط کودک هم دخالت داره. اینا دیگه الان دیگه بحثای تخصصی تربیتی میشه که بیشتر از این نمیخوام ورود پیدا بکنم. حالا این روایت به صورت مطلق میفرماید که کثافات و آلودگی بچه‌هاتون رو بشورید. آیا از این اطلاق نمیشه استفاده کرد که شامل حین الولاده هم میشه؟ بله، به روشنی استفاده میشه. خب سبیان نوزاد رو هم میگیره. این تعبیر تعبیری که مطلقه. اتفاقا گاه حالا شما نکته خوب رو اشاره کردید، گاه اوقات ممکنه شرط خاصی که به دور باشه یه بچه محلیتی پیدا میکنه تا سنش هم که بیاد بالا باید کمکش میکنه، اون رو هم میتونه بگیره. فلزا تعبیر این روایت و کیفیت لحن این روایت از ابتدای تولد رو میگیره تا کی؟ تا اون لحظه که بچه به سن رشد مخصوص خودش برسه. حتی رشد در این بابا، نه رشد در بابا معاملات ابواب دیگه. اگر یادتون باشه ما سال گذشته یک رشد دیگه هم گفتیم که اون رشد از بلوغ هم رد میکنه، اون مقصودمون نیست. نه، رشد نسبی در همین مقام که بتونه خودش رو جمع جور بکنه. خب یه نکته اینجا باقی میمونه، اینم بگم که بین درس بیشتر از این معطل نشیم، ان شاءالله سوالهای لواف هم گوش بدیم و ادامه تقریرات رو عرض بکنه. ببینید آقا اینجا باز میکنه برای دوستان شروع بشه که آقای اقسلو صیغه امر، صیغه امر ظهور در وجوب داره، شما چرا اینجا ادعای وجوب نمیکنیم؟ خب دیگه اینا رو ما قبلا روزهاشو خوندیم، حالا چون بعضی از رفقا جدید دارن تشریف میارن به احترام دوستان میخوام عرض بکنم. ببینید قبلا گفتیم هر وقت در لسان خطاب و دلیل تعلیل مسئله اومد، خود ورود تعلیل و بیان آداب کاشف از مستحبات. یه نرخ شعباسی از قبلم گفتیم، غیر از این که شهرت و عرض به خدمت شما سیره و فهم اصحاب و هزار و یک دلیل دیگه هم در کنارش هست که همه اینها فهم اصحاب، شهادت اهل خبره، شهرت، همه اینا در جانب قضیه به ما کمک میکنه که این اقسلو ظهور در وجوب نداشته باشد، بلکه تنزل میکند و حمله بر استحباب میشود. البته خب یه استحبابی که توش توصیه و تأکیده. آقا بفرمایید شما سوال رو. آقای لباف خب الان همین صحبت کردیم دیگه، واجب نیست اون وجوبی که شما دارید ازش صحبت میکنید، شاید هم جایی به گوشتون خورده باشه، منظور مرتبه ایست که حفظ و صحبش توقف داشته باشه. حفظ و صحب واجب، خود حفظ صحت و سلامتی واجب است، به همه واجب است، اون مرتبهش که یه امر مسلمی است. ولی مرتبه بالاترش، ببین شما تعلیل روایت رو خوب دقت بکنید، میگه شما اگر این کارا رو نکنید چه اتفاقی میفته؟ شیطان بهش نزدیک میشه، بعد بچه فقط جیغ و داد میزنه، گریه میکنه، همین، بیمار میشه؟ نه. مریضی سراغش میاد؟ نه. مشکل دیگه ای پیدا میکنه؟ نه. ولی حضرت میخواد فقط در همین حد هم شما مراقبت داشته باشید. عرض میکنم اینا همه قرائن و شواهدی است که هم دلالت بر استحباب دارد نه وجوب، و هم دلالت بر این میکند که این غسله، همون شستنه. پس اولین بخش ارزمان شد که از احکام حین ولاده و از حقوق اولاد هم غسله هم غسله. غسلش رو ثابت کردیم، روایت که داشت بکنید تا انشاءالله به غسلش هم برسیم. جان انواع آلودگی هست، یکیش چربیه، انواع آلودگی ها رو میگیدم. همونجا برای همین بود که من چهار عنوان اضافه کردم، کثافت، آلودگی، چرک، چربی، همه رو دربر میگیدم. خب یادداشت بفرمایید، دلیل بر استحباب غسل نوزاد یا سرخط، من عیون اخبار رضا، جانم به فداد آقا جان، من عیون اخبار رضا علیه السلام، هر نوع کثافتی آقای رضایی، نه هر نوع کثافت و آلودگی رو میگیره، اختصاص به چربی نداره، هر نوع کثافت، آلودگی، چرک، چربی که به هر نه به بدن بچه بنشینه که خودش توان دفعش رو نداره، تو هر مرحله این وظیفه شمای پدر و مادر است که این رو دور بکنه ازش و اون رو تطهیرش بکنه، تمیزش بکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی امام رضا از قول جدش پیامبر نقل میکنه. خب بیا سر خط بعد، اغسلوا اغسلوا صبیانکم من الغمر، با غینه، اغسلوا صبیانکم من الغمر فان الشیطان یشم الغمر فیفزع الصبی فی رقاده، رقاد یعنی مرقد، یعنی همون بستر. فی رقاده، مرقد هم که میگن یعنی محل دراز کشیدن. و یتعذا بها الکاتبان، بشورید فرزندان خودتون رو از چرک و کثافت و آلودگی و هر نوع چربی. چرا؟ فان الشیطان یشم القمر، چون شیطان استشمام میکند اون کثافت و چربی و آلودگی رو که در نتیجه شیطان بهش نزدیک میشه و بعد جزا و فزع میکند این سبی و کودک و نوزاد در بستر خودش، فی رقادین در اون گهواری خودش. و یتعذا بها الکاتبان، و از این طریق است که اون دو فرشته که مأمور بر این نوزاد هستن مورد اذیت و آزار قرار می گیرن. آدرس: عیون اخبار رضا علیه السلام، جلد 2، صفحه 69. خب در این روایت هر چند صیغه امر استعمال شده است، لکن به حسب تعلیل و مضمون کلام بدیهی است که حمله بر استحباب می شود. و از طرف دیگر هم این روایت هر چند مطلق است، لکن به لحاظ شرایط لحظه تولد نوزاد که تازه از شکم مادر بیرون آمده و طبعا همراه با آلودگی و چربی و بعضی از کثافاتش قاطعا هست، قهرن شامل این مورد هم می شود. پس ما برای اثبات استحباب قصد به اطلاق این روایت تمسک کردیم که روایت مطلقه، حتی لحظه اول نوزادی رو هم می گیره. خب این بخش اول عرض ما، بریم سراغ بخش دوم. گفتیم غیر از این که غسل مستحبه، غسل هم مستحبه. یعنی چی؟ یعنی تو این زایشگاه، تو این بیمارستان بعد از اینکه بچه رو شستن، خب خیلی خوب، خدا خیرتون بده، که البته شستن نوزادتون لحظه اول تولد خیلی کار شاقیه، خیلی کار تخصصی و واقعا مهمیه که کار هر کس نیست، واقعا یه پرستار خیلی حرفی میخواد که این کار رو بتونه از پسش بر بیاد. مثلا این رنگ گرفتن کودک دیگه، اینم خیلی کار تخصصیست. حالا غیر از این که غسل و شستن کودک و نوزاد به استناد اطلاق این روایت از نظر ما مستحبه، بعد از او غسلش هم مستحبه. یعنی چی؟ یعنی همین خانم پرستار، ای کاش که اینا جزء دستورالامرهای نظام پزشکی کشور ما قرار می گرفت و بالاخره اقلا قشر متدینینی که خودشون دوست دارن این کار اتفاق بیفته، این امر همونجا براشون میسور و ممکن باشه. واقعا چقدر خوبه، یعنی چقدر آثار داره، واقعا چقدر آثار داره. مثل اون عقیقه که اثرش تا آخر عمر، حتی تا گردنه‌های برزخ با تو همراه او به دادت میرسه، یه عقیقه. این هم همینطور، واقعا این اثر داره واقعا. حالا عرضم اینه که بعد از اینکه غسل انجام شد، همونجا غسل هم مستحبه. یعنی اون خانم پرستار یا هر کسی دیگه، مادر بزرگش، خاله او، همراه و هر کسی هست، مستحبه اونو غسلش هم بده. اول خیلی با احتیاط سر گردنش رو بشوره، بعد یمین، بعد یسار. چرا؟ چرا غسل هم مستحبه؟ اینجا هم باز روایت داره. اجازه بدین که دیگه از وقتمون بیشتر استفاده بکنیم. روایات رو با تغییرات یک دست بکنیم که یادداشت بفرمید و توضیحش هم همونجا عرض بکنیم. و اما دلیل استحباب غسل نوزاد، بیا سر خط، سأل سماعت ابن مهران ابا عبد الله علیه السلام در مجلس امام صادق، این جناب سماعه سوال مفصلی میپرسد که حضرتم جواب مفصلی دارن که روایت نسبتا یه مقدار طولانیه، ولی خب ما چون نمیخوام همین روایت رو عرض بکنیم و شاهد بحثمون نیست، یک قسمتی از صدرش اشاره میکنیم و عمدتا به اون قسمت شاهد مثالش دیگه اکتفا میکنیم. خب میفرماد که سماعت ابن مهران از امام صادق سوال کرد عن غسل الجمعه، سماعه از غسل جمعه از حضرت سوال پرسید که این حکمش چیه. فقال، کی قال؟ امام صادق علیه السلام. فقال علیه السلام واجبون فالسفر والحذر. از حضرت سوال میکنه که غسل جمعه حکمش چیه؟ حضرت فرمود غسل جمعه واجبه، چه در حذر باشین چه در سفر باشین، هر جا که باشین غسل جمعه واجبه. بعد دیگه حضرت توضیحات مفصلی دارن، یه استثنایی میزنن، موارد دیگه رو بیان میکنن، به نمونه های دیگه اشاره میکنن. حالا رو بعد ان شاء الله آدرسش ثبت میشه، دوستان میتونن ببینن. بعد به غسل جنابت اشاره میکنن، به غسل حیض اشاره میکنن، به غسل نفاذ اشاره میکنن، تا میرسه به این مورد بحث ما. سه تا نقطه بذارید دیگه من برگشت رو حذف کردم. و غسل مولوده واجبون، و غسل المولوده واجبان. ببینید آقا، اولا اینجا صحبت سر غسل نیست، سر غسله. چرا؟ چون صدر تا ذیل روایت همش داره از غسل و اقسام غسل صحبت میکنه، دیگه نمیشه شما این وسط اینو غسل بخونید. وقتی صدر و ذیل داره از غسل و اقسام او صحبت میکنه، پس این همیشه غسل. این یک نکته که اینجا دیگه غسل خونده نشه، اغسل و غسل برای بخش قبلی بود که تموم شد، ولی غسل مربوط به این روایته که حضرت در این روایت غسل‌های واجب و مستحب همه را با هم قاطی اشاره کردن، یک جا فرمودن. یکی به غسل جمعه اشاره کرده که فرموده واجبان. این واجبان یعنی چی؟ ای ثابتون، نه که غسل جمعه فریضه باشد. برای رفقایی که باز جدید دارن به بحث ما ملحق میشن، برای به احترام این دوستان دارم عرض میکنم، چند جلسه قبل هم اشاره کردیم اگه تعبیر فریضه بیاد، کلمه فریضه نوعاً و غالباً همون وجوب و الزام رو میرسونه، واجب رو میرسونه، ولی خود تعبیر واجبون نوعاً حمله به معنای لغویش میشه که معنای لغویش ثابتون هست. بعد اینم در نظر داشته باشید که دعب لسان خطاب اهل بیت علیهم السلام در تکلیف واجبات صیغه امر بوده، نوعاً از این طریق ورود میکرد، یا از کلمه فریضه استفاده میکرده. کلمه واجبون رو حالا اگر بگم به ندرت از این باب استفاده میکردن، شاید مبالغه نکرده باشن، شاید مبالغه نباشه. یکی از این مراجع بزرگوار که وقتی باشون مذاکره میکردیم، فرمود که با همون لحن علمای خاصون میگو او ماشاءالله الا ماشاءالله، چقدر ما در لسان روایات واجبون داریم که اینا همه حمله بر معنای لغوی شده، بحث اصطلاحش مبسوط نیست. پس یه بار دیگه تکرار بکنم، اینا جز اون فن و فوتهای صناعت فقهی و فقاهتی، یا رفقا اینا رو شکار بکنن، قدری نکات رو داشته باشی. حضرات ائمه معصومین دعبشون در لسان خطاباتشون نوعاً اکثر اوقات بر این بوده که اگر میخواستن تکلیف واجب رو بیان بفرماین با اون فنون خطابی خودشون از صیغه امر بیشتر استفاده میکردن. البته صیغه امر هم داستان خودشو داره دیگه، به شرطی که مرخص و ترخیص نداشته باشد و گاهی اوقات هم کنار صیغه امر از تعبیر فریضه استفاده میکنن، یا تعبیرهای مثلا کتب علیکم الصیام به این شکلها که اینا همه کاشف از همون فریضه بودنشه. در بعضی از جاهایی هم داریم که واجبات رو با تعبیر واجبون آوردن، اینم داریم، نه که نداریم، ولی این لحن تقریبا در بین واجبات در اقلیت، اکثر اون صیغه امر اون بحث فریضه و یا جمله خبری که در مقام انشا باشه اینش هم داره که اینم آکده بعضی از واجبات رو، بله، از جمله فعل مضارع و جمله خبری که البته در مقام انشا بده، چون اینا همش آکده تأکیدش بیشتره. خب اینم یادش بفرمید آقا. و غسل المولود واجبون، بعدم سه تا نقطه بذارید. خب این رو باید ما چیکار کردیم؟ یک کمی از صدرش گفتیم، بعد رسیدیم به شاهد مثال، شاهد مثال فقط گفتیم، هم در اثنا حذف کردیم هم ذیلش رو کلن حذف کردیم که دیگه وقتمون اینجا گرفته نشه. اگه رفقا میل دارن روایت رو ببینن که من توصیه میکنم ببینید، به آدرس سایت مدرسه فقط یا آقای خداپرست احمد بکشن کل روایت رو شما منتقل بکنید، همه روایت رو بیارید که دوستان خواستن همه روایت رو ببینن. خب در این روایت حضرت تصریح فرمود که غسل المولود واجبون، آدرس من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 78. وقت فقهمون داره به پایان میرسه، این دو سخط هم بنویسید و انشاءالله به بحث تفسیرمون بپردازیم. در این روایت هرچند که تعبیر واجبون به کار رفته است، ولی به لحاظ قرائن محکم و قوی که در اعداد برخی از اغسال مستحبی آمده است، قهرن حمل بر معنای لغوی اش می شود که معنی لغوی چیه؟ ثابتون. غسل المولد واجبون ای غسل المولد ثابتون، وقتی این ثابتون حمله بر به معنای استحبابه. تذکر، بلکه از فقها این چنین تعابیر را در شرایط مذکور حمله بر مستحب مؤکد میکنن. خیلی عذرخواهی میکنم درس فقهمون باز بیش از حد طول کشید، تا وقت تفسیر تمام نشده، زیگ نشده، انشاءالله به بحث تفسیر بپرزیم. اگر رفقا سوال نکته براشون باقی مون، انشاءالله به لطف خدا علی عینی علی رأسی انشاءالله جلسه بعد خدمتشون هستیم و تکمیل میکنیم. این دسته پنجم هم تموم شد، فردا انشاءالله دسته ششم رو شروع میکنیم. البته قبل از که دسته ششم رو شروع بکنیم یه جنبندی هم میکنم که دیگه چیزی که باقی مونده باشه برای رفقا هم تکمیل بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.